به نام خدا، فصل دوم کتاب زیستشناسی سال دهم را شروع میکنیم. گوارش و جذب مواد. کلمه گوارش به معنی خرد شدن، ریز شدن مواد غذایی توی دستگاه گوارش ما هست، که حالا خود دستگاه گوارش را خواهیم خوند که از دهان، مری، معده، روده ها و حالا سایر قسمت ها تشکیل شده. و معنی جذب یعنی اینکه مواد وقتی که به صورت مولکولای کوچیک در اومدن، تو مواد غذایی وقتی به صورت مولکولای کوچیک در اومدن، اینا توی حالا قسمت های مختلف دستگاه گوارش جذب سلولای حالا اون قسمت و سپس جذب خون میشن. حالا استثناءاتی داریم که بعدا خواهیم خوند. پس گوارش و جذب، حالا یا هضم و جذب مواد، دو تا کلمه جداگونه هستند ولی خب با هم کاربرد دارن و توی بحث به این فصل اینا را میخونیم. خب اگر صفحه 21 را نگاه کنیم، تصویری که اینجا میبینیم تصویر خب اندوسکوپی یا درونبینی است که یه دوربین کوچک به وسیله حالا اون ابزاری که هست از طریق دهان وارد مری، معده و حالا روده باریک میشه و یه سری تصاویر رو از جا تهیه میکنه و در صورت لزوم نمونه برداری میشه. حالا توی شکل سمت چپ هم اگه نگاه کنید، این مانیتوری هست که داره داخل اون مجرا یا لوله گوارش رو نشون میده، که البته تصویری هست که نقاشیه. خب صفحه 21 نکته مهمی که اینجا ما داریم، خط اول و یا دوم هست، من متن رو میخونم. غذا خوردن یکی از لذت‌های زندگی است، اما فراتر از آن غذایی که میخوریم پس از گذر از دستگاه گوارش به شکلی در میآید که میتواند مواد و انرژی لازم برای سالم ماندن، درست عمل کردن و رشد و نمو و یافت‌های بدن را فراهم کند. خب اگر دقت کنیم اینجا کتاب میگه که غذایی که ما میخوریم بعد از اینکه از دستگاه گوارش عبور میکنه به شکل حالتی در میاد که میتونه به اصطلاح اون انرژی که ما برای اون زنده موندن و حالا فعالیت ها، رشد بدنمون نیاز هست رو تامین کنه. که حالا اینجا اشاره دقیق نکرده به عمل گوارش، ولی خب همونطور که گفتم ما کلا حالا دو نوع گوارش داریم. اگه یادتون باشه سال هفتم توی علوم تجربی شما فقط دستگاه گوارش را خوندید، ولی خب در حد خیلی مختصر. اینجا خب گوارش دو دسته یا دو نوع تقسیم میشه: گوارش مکانیکی حالا یا فیزیکی و گوارش شیمیایی. گوارش مکانیکی معمولا خب از دهان شروع میشه، با خرد شدن ماده غذایی آغاز میشه و خب حالا قسمت های دیگه از دست گوارش هم این عمل را انجام میدن، ولی خب از دهان شروع میشه. گوارش شیمیایی هم که تأثیر آنزیم ها و شیره های گوارشی روی مواد و تغییرات شیمیایی که روی اون انجام میشه، و به طور کلی هدف این هست که این مواد غذایی که حالا از چربی ها یا بهتر بگیم لیپید ها، کربوهیدرات ها، پروتئین ها و حالا مواد عالی دیگه تشکیل شده، به ذرات سازنده و مولکولای ریزترش تبدیل بشه تا بتونه سلول ها یا یاخته های بدن او را جذب کنند. در ادامه میگه که غذای نامناسب و یا اضافه بر نیاز نیست مشکلاتی رو برای ما ایجاد میکند. اضافه وزن و چاقی مسائلی است که سلامت جمعیت کنونی و آینده ما را به خطر میاندازد، که حالا اینو بعدا بهش خواهیم رسید. در ادامه هم خب یک سری سوال پرسیده که حالا پاسخی فعلا بهش نمیدیم، چون اینا رو همه را تا آخر فصل بهش خواهیم رسید. و همونطور که حالا آخر صفحه هم گفته، تا با بافتای بدن، دستگاه گوارش و حالا عمل کردش آشنا نشیم، حالا جواب دادن این سوال ها زیاد مهم نیست. خب میریم صفحه بعد، صفحه 22، گفتار اول، یاخته و بافت جانوری. آموختید یاخته واحد ساختار و عمل کرده بدن جانداران است، که توی این شکلی که توی این صفحه میبینید یک یاخته جانوری را کشیده و از اون سوال پرسیده که هر یک از بخش های یاخته ای که مشخص کرده چه کاری انجام میدن. خب تو فصل قبل خوندید که واحد ساختار و عمل کرده زیستی بدن جانداران یاخته است و اولین و یا رو میتونیم بگیم پایین ترین سطحیه که فعالیت زیستی تو اون پدیدار میشه. خب اگر شکل را نگاه کنید، یک سری قسمت ها رو مشخص کرده. از سمت راست هسته سلول، خب بالا میدونید همه سلول ها هسته ندارن، سلول های پروکاریوت که حالا هرچند نخوندیم این را، ولی سلول های باکتریایی را میگن حالا سلول های پروکاریوت در حد خیلی ساده، اینا فاقد هسته هستند. اما خب حالا ما اینجا سلول های یوکاریوت مثل سلول های گیاهی، جانوری، آغازی و قارچ ها را داریم که حالا توی این شکل همونطور که خود شکل هم گفته یاخته جانوری هست. هسته خب بچه ها اگر بخوام خیلی کلی و جزئی کار هر یک از این قسمت ها رو بگیم، هسته جایگاه دی ان ای هست و خب دی ان ای هست که فعالیت های سلول رو تنظیم میکنه و حالا میتونیم بگیم کنترل میکنه. خب بحث خیلی مفصلی داره هسته، ولی خب در همینجا فعلا همین کافی هست. غشای یاخته را فصل پیش حالا تا حدودی اشاره شده بود بهش، همینجا هم پایین صفحه خواهیم خوند که به اصطلاح ورود و خروج مواد را به سلول از سلول کنترل میکنه، یا بهتر بگیم عبور مواد را از به اصطلاح حالا چه وارد سلول بشن چه موادی که بخواد از سلول خارج بشن رو کنترل میکنه. و خب از ویژگی که داره ویژگی نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی داره که حالا توی همین صفحه بعدن ساختار و حالا قسمت مختلفش را خواهیم خوند. شبکه آندوپلاسمی یا شبکه درون سلولی شبکه یه که البته دو نوع هست، شبکه آندوپلاسمی زبر و شبکه آندوپلاسمی صاف. این شبکه یک سری کیسه ها و لوله هایی هست که به هم متصل هستند، به هم راه دارند و توی سلول کشیده شده. خب کارهای زیادی انجام میدن، ولی خب اینجا چون مشخص نکرده کدوم نوع شبکه آندوپلاسمی، میتونیم به طور کلی بگیم که انتقال و جابجایی یک سری مواد درون سلول و البته خب کارهایی که میکنن پروتئین سازی، غشا سازی، ساخت لیپید ها، ذخیره ایون کلسیوم توی سلول های مایچه و غیره، ولی خب حالا فعلا در همین حد کافی است. ریبوزوم به طور کلی پروتئین میسازه، البته نه به طور مستقیم. ریبوزوم پلیپپتید میسازه، یعنی یک زنجیره ای از آمینو اسید ها را ایجاد میکنه که این پلی پپتید بعدن به پروتئین تبدیل خواهد شد. دستگاه گلژی خب بخشی توی سلول، حالا میتونه یک یا چند تا باشه، یه سری کیسه هایی هست که در کنار هم قرار گرفته ولی به طور فیزیکی به هم متصل نیستن. کار دستگاه گلژی نشانه گذاری موادیه که حالا سلول اونا را میخواد از سلول خارج بشه یا بره توی خود همون سلول یه کار را انجام بده، ولی خب یک سری مواد به اصطلاح داخل این دستگاه گلژی با مولکول های نشانه گذاری میشن و حالا مقصدشون مشخص میشه که بعد از اینکه دستگاه گلژی خارج شدن کجا برن. سمت چپ هم راکیزه، حالا واژه یا معادل فارسیش هست میتوکندری، و خب اندامکی هست در سلول ها، اندامک رو توضیح خواهم داد. اندامکی هست که وظیفش تنفس سلولیه، یعنی میاد چیکار میکنه؟ میاد اکسیژن را با گلوکوز ترکیب میکنه، اصطلاحا سوزاندن گلوکوز اینجا اتفاق میفته و کربن دی اکسید و آب و انرژی آزاد میکنه که حالا شما قبلا خوندید که کارش تأمین انرژی هست و خب بحثش خیلی مفصل نمیشه خیلی توضیح داد. فقط بحث اندامک را چون توی فصل پیش خوندید این را بگم که خب توی کتاب نیست متاسفانه. اندامک قسمت های درون سلول یا اجزای سلولی غشادار هستند، یعنی ما توی این شکل هسته، شبکه آندوپلاسمی، دستگاه گلژی، راکیزه یا میتوکندری و قسمت های دیگری مثل کلوروپلاست، لیزوزوم، پراکسیزوم و غیره هستند توی سلول که از غشا به وجود اومدن یا به اصطلاح غشا دارند اطرافشون، حالا بعضی ها یه غشا، بعضی ها دو غشا، اینا رو میگن اندامک. اما قسمت هایی هستن که غشا ندارن مثل ریبوزوم، ریبوزوم رو نمیگن اندامک، میگن جزء سلولی یا اجزای سلولی چون فاقد غشا است. خب ادامه بحث را توی فایل صوتی بعد میتونید گوش کنید. موفق باشید.